تصمیم گرفتیم امسال خونمون رو عوض کنیم، البته خونه صابخونمونو. خب خونه ما و خونه صابخونه نداره که، یعنی هم خونه هم صابخونمونو عوض کنیم. صابخونه ما هم مثل بعضی از این صابخونه ها یه مقدار خیلی متعارفی گذاشت رو پول پیش. البته این مقدار متعارف بیشتر متعارف برای اروپا بود نه ایران. به هر حال ما یه همچین خانواده هایی هستیم، صابخونمون به قیمت اروپا پول پیش رو بالا میبره و حساب میکنه. ما رفتیم بونگا گفتیم سلام، گفت 5 تومن میتونی بذاری رو پول پیش. گفتم بابا ما که چیزی نگفتیم، شاید اصلا ما بخوایم بریم یه دوری بزنیم برگردیم. گفتم موجودیتون چقدره؟ گفتن موجودیتون چقدره؟ کجا خونه میخواید؟ من دیدم با موجودی حسابم تنها جایی که میتونم برم تو فکره. رفتم توی فکر، یه ذره پول قرض گرفتیم برای عوض کردن خونه. به همون گفتن با این پول پیشی که شما دارین باید برین چند منطقه پایین تر خونه اجاره کنی. ما تمام مناطق 20 و چند گانه تهران رفتیم پایین. همینطور رفتیم پایین. انقدر رفتیم پایین که گفتن پایین تر از اینجا دیگه نداریم. اینجا آخر تهرانه. یعنی پشت این دیوار شهر ساوه است. الان ما رو مرز تهران و ساوه وایسادیم. پول ما به همون آخرین خونه میخورد. گفتیم این خونه خود خودشه. بله به قول یه دوستی خود خودشه. رفتیم خونه رو ببینیم. خونه رو دیدیم، اصلا نگم براتون که چی بود این خونه. بعد از گذشتن از کویر لوت، حیات خونه بیشتر شبیه کویر لوت بود. البته صد رحمت به کویر لوت. ما رسیدیم طبقه اول. در رو که باز کردیم فضا خیلی شاعرانه بود. شمع روشن بود، صدای آب می اومد. البته ترکیدن لوله آب و قطع شدن برق تأثیر خیلی زیادی تو این فضای شاعرانه داشت. زمینم که مثل زمین کشاورزی بود، میشد اصلا برنج بکاریم. یعنی بله بخندین، به این خونه بایدم بخندین، فقط یواش بخندین صابخونه نشنوه، میذاره رو پول پیش. یعنی باید تو این خونه سوار قایق میشدی و پارو میزدی میرفتی تو اتاق. از نشتی لوله گاز و اتصالی سیمای برق که بگذریم، شاید باورتون نشه ولی این خونه کمد دیواری داشت. ما خودمونم باورمون نمیشد این خونه انقدر امکانات داشته باشه. فقط کمد دیواریش یه ذره عجیب بود. کمد دیواری نبود، دیوار کمدی بود. درا که مثل گوشای زیزیگولو تا به تا بود. از پایین کمد میخواستی دستتو ببری بالا یه چیزی برداری باید با پله برقی میرفتی. ما باعث زحمتتونم شدیم ولی خب نسازین اینجوری، چه وضعشه؟ آسانسورم که انگار اصلا زلزله اومده بود، همش میلرزید و تکون میخورد. کلن بعد سوار شدن به آسانسور شما آدم دیگه ای میشی. میگفتن یه بار یکی اومده تو این خونه شبیه دیوید بکام بوده، سوار آسانسور شده. از آسانسور که اومده بیرون در اثر تکون زیاد این آسانسور شبیه ایشیزاکی فوتبالیستا شده. اصلا یه سری از تکونای زیاد این آسانسور مردن. اونایی هم که زنده میمونن باید کارت ملی نشون بدن برن خونهشون. یعنی تفاوت رو با این آسانسور شما احساس کنید. ساختمون کلن طبقه دوم نداشت. یعنی موقعی ساخت طبقه دوم مهندس یه چند روز رفته مرخصی. به کارگرها گفته کار نکنی تا من برگردم. کارگرها رفتن طبقه سوم رو ساختن بدون اینکه طبقه دومی در کار باشه. حالا چطوری من نمیدونم. یعنی خونه رو نگاه میکنی انگار طبقه دوم کلن رفته هواخوری. یه بنر زده بودن روش نوشته بودن به زودی در این مکان طبقه دوم ساخته می شود. این خونه الان این شکلیه، طبقه اول، حب، طبقه سوم. طبقه سوم یه ذره اصولی تر ساخته شده بود. برای ساخت طبقه سوم از 5 به اضافه 1 استفاده کرده بودن. یعنی هر 5 تا آجر رو با یه قاشق ملات کنار هم گذاشته بودن و به هم چسبونده بودن. سازنده ها دیده بودن مصالح گرونه، ساخت و ساز به صرفه نیست. یه ذره سیمان و گچ و یه قوطی رنگ گذاشته بودن اونجا که شما هر جور دلت میخواد خونه رو بسازی. کلن سلف سرویس مصالح بود. دستشون درد نکنه، خیلی زحمت کشیده بودن، کلن 4 تا دیوار ساخته بودن. مستاجره قبلی هم هر کدوم اومده بودن یه چیزی ساخته بودن. اونجا بیشتر شبیه معبد شاولین شده بود. یعنی ما هر لحظه منتظر بودیم تسو و دار و دستش به اونجا لشکرکشی کنن بیان به اونجا حمله بکنن. این طبقه طراحی و نقاشیش خیلی خاص بود. رنگو همین جوری پاشیده بودن به دیوار. یعنی ما سیاه‌سفید رفتیم، رنگی برگشتیم. بعد این خونه شبیه هرم بود. طبقه چهارمش نوک هرم بود، رأس هرم بود. فقط ته دستدار طبقه چهارم اونجا جا شده بود، بقیهش دیگه جا نشده بود. مثل این هول فشرده ها بود، یه مدتی اومده بود تو بازار مینداختن تو آب جوش باز میشد. طبقه چهارم این خونه هم اینجوریه. الان شما باید بندازی تو آب جوش باز بشه. آقا ما پشیمون شدیم خونمون رو عوض کنیم. الانم اومدم تو برنامه بگم صابخونه عزیز، صابخونه بزرگوار، اگه صدای منو میشنوی لطفاً یه ذره پول پیشو کم کن ما بتونیم همونجا رو تمدید کنیم. همین الان پیامک داده که من صدا تو نمیشنوم، داد نزن. بیچاره نه انصاف داره نه اعصاب. بفرما، نگفتم یواش بخندید؟ صدا خنده ها رو شنیده، پول پیشو میخواد ببره بالا. خب بازم که دارین میخندین، یواش بخندید. خب روش پیامکی که جواب نداد، من برم حضوری باهاش صحبت کنم ببینم چی میشه. نتیجه مذاکرات رو بعدن بهتون میگم.
خیلی ممنونم از سکه خانم نهنگزاده عزیز به خاطر اجرای این بخش از برنامه. ساعت 18:38 دقیقه شد. برنامه شمس الاماره رادیو تهران رو در پنجشنبه شب زیبا از آبان ماه میشنوید. در تهران خبری از باران نیست، اما یه اندکی برگ درختان دیگه زرد و نارنجی شده. خدا کنه که ما هم روی ماه بارون رو ببینیم تا پایان حداقل آبان ماه. یه دونم پیامک بخونم که بگم حتما حتما چشم انتظار دریافت پیامکتون هستیم. گفتن که من اومدم بگم حاضر هستم، دیر پیچ رادیو رو باز کردم اما دارم برامتون رو میشنمم، لذت میبرم. آقای مهراد از تهران، شمارمون 30094 هست برای ارسال پیامک ها. اما یه بخشی داریم به اسم روستاگرد. این بخش یه مقدار حالا شاید طولانی ترم باشه اما امیدوارم فاصله نیفته بین ما و شما. ما میریم یه قدری استراحت کوتاه میکنیم، شما هم سهر روستاگرد رو ببینید و بشنوید. نه دیدنی نیست، شنیدنیه، بشنوید. برمیگردیم، هر نظری هم داشتید از طریق پیامک برامون بفرمایید. روستاگرد و با تشکر از همکارانمون.
روستاگر
خوشا به حالت ای روستایی، ای کاش من هم میرفتم از شهر به روستایی.
با روستاگر بریم به روستاگردی در شهرستان‌های استان تهران.
خب شنونده‌های محترم روستاگرد رادیو تهران، وقتتون بخیر باشه. باز هم یک آخر هفته پنجشنبه جمعه‌هایی که معمولاً برای استفاده از اوقات فراغت استفاده میشه و ما هم سعی میکنیم که در برنامه روستاگرد رادیو تهران هر هفته یک روستا رو خدمت شما معرفی بکنیم. در غرب تهران شهرستان‌های اطراف استان تهران رو روستاهاشو داریم معرفی میکنیم و صفادشت و ماهدشت و به سمت جاده اخترآباد آمده بودیم. روستای اخترآباد رو ما به اتفاق همکار ترابریمون آقای کرمی اومده. آقای کرمی مجددا صبحت بخیر.
ممنونم، صبح شما هم بخیر.
ما حرکتمون رو باز از صبح از تهران آغاز کردیم و بعد از تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه 25 دقیقه رانندگی از سمت بزرگراه شهید لشکری و از سمت بولوار کرمانخودرو آمدیم به سمت سراح شهریار و شهرک اندیشه رو رد کردیم، اومدیم به چهارراه ملارد و شهرستان ملارد و بعد آمدیم جلوتر صفادش. البته صفادش یک باغ وحش هم داره.
دقیقاً تابلوش من تو مسیری که داشتیم میمدیم دیدم.
حالا این باغ وحش هم برای اوقات فراغت اگر اطلاعاتشو بگیرن میتونن به عنوان بخشی از گردشگری آخر هفته و روستاگردیاشون تو برنامه‌شون خانواده داشته باشن. بازم مسیر رو ادامه دادیم، از سمت پلیس را هم که عبور کردیم، قبل از اینکه برسیم به اون جاده ساوه، زیرگذر جاده ساوه رو که عبور کردیم، اومد وارد جاده اخترآباد شدیم، یه حدوداً 10 تا 12 کیلومتر سفر کردیم و الان رسیدیم به روستای اخترآباد.
دقیقاً خیلی جاده خوب و قشنگی که این روستا داره و من خیلی لذت بردم باز بودن درهای این روستاست. تمام درهای خونه بازه، افراد به سر روستا با همدیگه خیلی راحت ارتباط دارن، با یه یالا گفتن وارد خونه میشن و مورد پذیرایی قرار میگیرن.
آقای کرمی توی مسیرم که اومدیم، حالا با توجه که پاییزم هست و پاییزم کم کم به وسطاش و آخرش نزدیک میشیم و به زمستان میرسیم، اینجا فصل سرماش هم زودتر شروع میشه، موقعی که هوا صافه، الان که ما اومدیم یک هوای بسیار صاف و آبی که لکه‌های آب داره خودنمایی میکنه. آدم این در تهران جزء نوادری هستش که حسرتشو میخوره.
به غیر از هوای خوب، سکوتیه که اینجا واقعه، سکوت دلنشینی که تو شهر هر چقدر بگردی نمیتونه پیدا کنی.
از این سکوت و بعض وقتا زیر صدای ما ممکنه که صدای حالا مرغ و خروس و سگای گله و دامهایی که دارن و سر صداهایی که معمولا دلنشین هست. بله، صدای سگم در اومد که منم اینجا هستم، صدام کردی، حواسم هست. و خود همینا و اون بوی روستا، ما البته خوبی ها و لذت های روستا رو میبینیم، ولی خدا وکیلی در روستاها با شرایطی که دارن زندگی کردن یک شرایط آداب خاصی رو داره. شاید هر شهرنشینی نتونه به راحتی توی روستا زندگی کنه، ولی روستا اون ظرفیت های بسیار بالا و خوبو داره که یه بخشش همینه بود که معرفی کردیم. میریم ما تو بخش بعدی، یه فاصله که الان از پخش میگیم و یه موسیقی رو میشنویم، گفتگومون رو راجع به معرفی روستای اخترآباد با شما خواهیم داشت. خب روستاگردان محترم، رادیو تهران و روستاگرد توی روستای اخترآباد هستیم، یکی از اهالی روستا. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
ممنون آقا، مرسی.
آقا ما از تهران اومدیم، اسماعیلی هم روستاگرد رادیو تهران.
خوش اومدین آقا.
شما آقای
بنده نادری هستم.
آقای نادری عزیز، آقای نادری نام کوچیکتون؟
علی نادری.
توی روستاتون بیشتر شما رو حاج علی آقا صدا میکنن، علی آقا صدا میکنن، آقای نادری صدا میکنن؟
علی آقا صدا میکنن.
علی آقا، ما هم اجازه بدین علی آقا شما صدا
کنیم. خواهش کنم، لطف دارین شما.
خب آقای علی آقا، روستای اخترآباد.
بله.
بفهمید که این روستا آدرس و مسیرهای دسترسیش برای شنوندهای روستاگرد چیا هست، یه خورده روستاتون رو معرفی کنید، تبلیغ کنید.
بله. روستای اخترآباد یکی از بزرگترین دهستانهای در سطح کشوره. برای 4 نقطه، یعنی 4 شاخه جاده اصلی داره، یکی از سمت ساوه منتهی میشه به اخترآباد، یکی از سمت ملارد، یکی از سمت ماهدشت و یکی هم از سمت اشتارد.
یعنی میتونیم بگیم شما توی یک جغرافیای
بله.
ترافیکی و ترانزیتی قرار گرفتی.
بله، و جاده اتوبان قدیر که جدیداً به لطف دولت اندازی شده و اتوبان قدیر یه بزرگترین شاهکارهایی بود که تو منطقه انجام شد.
کلی پس امکانات و تردد رو برشون فراهم کرده.
بله بله.
تو خود روستا که وارد میشین فعالیت و کاراشون چیه؟
فقط من اجازه بدیم، یه مشکلی در رابطه با اتوبان داریم، برای ما خروجی نذاشتن. ما الان درست استفاده میکنیم، ولی خب یه جورایی میشه گفت که زوری. آره،
یعنی به صورت مخاطره آمیز وارد بزرگراه میشین.
بله، ببین این اتوبان قدر خروجی به دهستان داشت خیلی چشمگیرتر بود که که مردم اگر می‌خواستن از این منطقه، موقعیت‌های این منطقه، هوای این منطقه و از بومگردی‌های این منطقه استفاده کنن، با تابلو و با راحتی میتونستن بیان استفاده کنن.
یه حکایت و مسئله بود، قدیما میگفتن که تفنگ داریم فشنگ نداریم.
همینجوریه.
اتوبان شما هم همون تفنگ
رو آوردیم ولی فشنگ رو نداریم. بله.
خب بعد بقیه صحبتات رو بفرمایید.
بقیه‌اش هم همینطوری که منتظر هستین، به هر حال این روستا به دو تا شغل اصلی یعنی شناخته شده است، یکی کشاورزیه، دومی دامداری. عمدتا مردم اینجا به صورت عشایری ان، از ایل بزرگ شاهسبن هم هستن.
خب درود بر شما. یه خورده سری داریم اینجا آقای علی آقا.
بله.
کشاورزی، دامداری و از ایل بزرگ شاهسبن.
بله.
دونه دونه بریم جلو. کشاورزی شامل چیا هست؟
کشاورزی در قالب الان پسته است و
پسته دربسته؟
نه، پسته های خندان و درجه یک. به جرئت بگم که امروز تو حالا تو دامغان و رفسنجان کرمان پسته نامگذاری شده، برندش به نام اونا بوده، ولی از لحاظ رنگ و طعم پسته اخترآباد زبون زده، بگم تو استان تهران، چون که هنوز شناخته شده نیست.
خب غیر از پسته؟
غیر از پسته هم قبلنا خب جو و گندم و نمیدونم یونجه و اینا بود، ولی الان دیگه مردم رو آوردن برای پسته و انار.
خب این بخش کشاورزی و باغداری، دامداریتون سبک سنگینه؟
دامداریمون قبلا خب به صورت سنتی بود، یعنی کوچو ییلاق می‌کردن، اجلاق اجلاق بود، ولی الان تبدیل شده تقریبا به صنعتی. شاید یه 10-15% باز به همون شغل قدیمی دارن و به صورت ییلاق اجلاق دارن اجرا میشن.
گوسفند و بز یا اینکه مثلا
نه، هم گام دام سبک داریم هم دام سنگین.
بعد فهمیدی که از عشایر هستی؟
بله. صحبت ها زبون اصلی ما ترکیه، ترکی هم به صورت همون شاهسبنی دیگه.
ساغلاسن
ساغلاسن نداریم بله، کیف اولا هارد اینو
نه حال خبر، نه
نه حال خبر. بله.
خب آقای علی آقا، توی روستاتون اگه کسی بخواد بیاد برای روستاگردی، جاذبه هاش چیه از بابت قدمتش، کاروانسراها؟
قبل از این که جمله شما رو من اجرا کنم، این منطقه حالا بگم میشه تعریف، منطقه فوق العاده غریب نوازن، مهمان دوستن و تو روستا هم همونجوری که ویژگی تو روستا تو کل کشور عزیزمون هستش، این روستا هم جزء یکی از همون هست. مهمون همونجوری که دوست عزیزمون هم گفت با یا الله می وارد خونه میشه و یا الله هم خداحافظی میکنه.
آقای کرمی همکار ترابریم هم اشاره کردن. بله. و این صمیمیت روستا رو میرسونه، روستایی نمیرسونه.
فوق العاده.
اینجا ما از بابت حالا اون مسائلی که معمولا در شهر هست، دیوارهای بلند و
نمیدونم، نه اینا رو ما نداریم،
نگهبانی و چارت قفله و اینجور چیزا رو مشاهده نمیکنیم.
نه ما اینا رو اصلا نداریم، تا حالا نبوده. یه منطقه خیلی امن، حالا درسته مسئولین به ما زیاد توجه نمی کنن، ولی خودمون امن نگه داشتیم.
نه در ایام تعطیل و برای آب و
ایام تعطیل چرا خیلی میزنن دیگه. این منطقه دشتی داره به نام دشت شقایق که تو استان تهران هم ثبت شده، کتابم چاپ شده براش. حالا درسته دو سه سال به خاطر کم بارون بودنش این دشت نمیاد، ولی اگر بارونی بیاد نعمت خدا اواخر تقریبا میشه گفت چیز بهار،
اواخر بهار
بله سبز میشه و منطقه یک پارچه قرمز میشه. شقایق خیلی قشنگی داره. یکی از جاذبه های همون منطقه دهستان اخترآباد همینه و حالا چیزهای دیگه هم داره، ولی این امروز اگر بیاد یه بارندگی انجام بشه، سبز بشه، زبون زده در کل کشور بگم.
خب ما بریم یه فاصله دوره از پخش بگیریم برای برنامه روستاگرد برگردیم. من خیلی سوال تو ذهنم ایجاد شده راجع به روستای اخترآباد که تو بخش بعدی از علی آقا و دیگر روستاییان اخترآباد خواهم پرسید. خب توی روستای اخترآباد و یکی از ویژگی های روستا اینه که یه پاتوق هایی دارن تو خود روستا، حالا هر ایامی که بشه جمع میشن جوونا، میان سالا، سالمندا، هم از حال و روز هم جویا میشن، هم بالاخره اوقات اون فراغته رو میزنن. این همه مثل شهریا سر تو گوشی ندارن. البته تو روستاهای ما هم الان ما جایی که استادیم یک دکل آنتن تلفن های همراه هستش که قطعا به اون فضای مجازی هم متصل هستن و با موتور که تردد میکنن و از چهارپایان هم ممکنه برای مسیرهای روستایی کارهاشون استفاده بکنن. شما خودروهای شاسی بلند هم میتونید ببینید و این تنیده شدن زندگی شهری و روستایی در یک دیگره. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبین انشالله؟
ممنون و شکر.
ما یک محلی هستیم توی روستا که کنار یک دیوار کاهگلی، یک تیر برقی که روشنایی بالا سرش هست و یک تختی هم که با لوله داربسته و روش هم یک زیرانداز و جاجیمی هست و چند تا از اهالی هم نشستن. شما هم حضور دارین اینجا و بفرمایید که این روستای اخترآباد، من چند تا سوال دارم. این روستای شما برای اینکه اوقات فراغتی برای حالا کسایی که از محیط شهری و شلوغ میان، چه جاهایی برای گردش داره، برای اسکان داره، برای خرید داره؟ صحبت‌های شما رو به عنوان یکی از اهالی روستای اخترآباد بشنوید.
بسم الله الرحمن
الرحیم. که در تخت بشینیم ما.
بفرمایید. بله.
بریم. ما از شهر اومدیم خسته. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خدا قوت با اجازهتون بفرمایید.
بفرمایید.
ما هم خب نشستیم روی همین نیمکتی که در روستا هستش. بفرمایید.
عرض بشه خدمت شما که به برکت جمهوری اسلامی ایران، خب دورافتاده‌تر نقاط روستایی کشور هم مجهز به آنتن و اینترنت پرسرعت شده و اینکه ما اینجا هم از لوازم اینترنتی استفاده میکنیم این قابل کتمان نیست. منتها در روستاها کمتر این اتفاق میفته که مردم روستایی از اینترنت و موبایل زیاد استفاده کنن. معمولا خب شبها به دید و بازدید میپردازن، خونه هم دیگه میرن. اگر یک شب از یکی از همسایه ها از هم دیگه خبر نداشته باشه نگرانش میشه، میره بهش سر میزنه. ببینید
با توجه جمعیت همین روستایی که هست، به نوعی یا قومخیش و فامیل هستین یا به نوعی انقدر با هم نزدیک هستین که این نشستا و شب نشینای دور همی رو دارین؟
بله، خب روستا در سطح روستا معمولا همه با هم فامیل هستن. حالا اگر هم فامیل نباشن، اینجا یه تیکه کلامی هست میگن فامیل دور، بالاخره یه فامیلیت دوری هم با هم دارن. این باعث میشه که حتما از همدیگه جویای احوال همدیگه باشن و معمولا شبها در منزل همدیگه شب نشینی داشته باشن.
خب میگن که وقتی ما روستا میاییم سعی کنیم که از خود روستاییان و مغازهای کوچک روستا خرید کنیم که کسب و کار اونا هم رونق پیدا کنه. نظر شما چیه به عنوان یکی از روستاییان روستای اخترآباد؟
خب مغازه و فروشگاه یکی از امکانات رفاهی هستش در هر منطقه و اگر خود مردم روستا از همین فروشگاه ها خرید کنن، فروشگاه های محلی، باعث میشه که هم کسب و کارشون رونق پیدا کنه و هم این فروشگاه ها راغب بشن که خدمات بیشتری به مردم بدن و این باعث میشه که مردم برای خرید مایحتاج زندگیشون مجبور نباشن که از روستا به شهر برن و این وسایل رو تهیه کنن.
خب معمولا کسایی که از شهرهای اطراف توی روستاها میان، وسایل امکانات رو با خودشون میارن و چیزی که به جا میذارن به جای اینکه اون رونق اقتصادیه باشه، از اون شرایط خوب و مصفای روستا که استفاده میکنن، متأسفانه اون زباله ها و چیزایی که نباید توی روستا و طبیعت رها کنن اون رها میکنن، میارن اونم زحمتش میفته گردن روستایی ها.
بله این موضوع که هست، خب باید فرهنگ سازی بشه. هر عزیزی که تشریف میارن توی روستا برای روستاگردی و گذروندن اوقات فراغتشون، بهتر هستش که زباله ها رو زمین نریزن. منتها خب به برکت جمهوری اسلامی تقریبا بیشتر روستاهای کشور دارای دهیاری هستش. این روستای دهیاری فعالی داره، خدا رو شکر دهیار فعالی داره و شاهد این هستیم که این روستا کمترین زباله هم در سطح روستا دیده نمیشه. دهیاری زحمت جمع‌آوری اینها رو میکشه، من تا فرهنگ سازی در این مورد بیشتر جواب میده.
آره این فرهنگ سازی کار خیلی سختی هم هست. فرهنگ سازی کار یه روز دو روز نیستش. اما آقای علی‌آقا توی روستای اخترآباد، شما به عنوان کسی که بخوای میهمان داشته باشی و از جایی اومده باشن که اینجا آشنا نباشن، کجا میبرین، چه ویژگی‌ها رو بهش معرفی میکنی؟
اولا یه خب به هر حال طبق وظیفه راهنمایی باید درست باشه. منطقه منم هر چی دیدنی داشته باشه براش معرفی میکنیم. هر جا فضای سبز داشته باشه
معرفی کنیم.
معرفی میکنیم. منطقه ما فضای سبزش که همون کوچه باغاست که مردم میرن اونجا استراحت میکنن، حالا یه بغل امروز یا کباب بازی میکنن و اینا. بعد ویژگی های دیگه روستا اینه که خودشون اگر شرایط باشه اصلا تعارف میکنن میارن خونه، حتما یه نهار، یه چایی، حتی یه لیوان آب به مهمان تعارف میکنن.
خب حالا مثلا برای پیاده روی، چون یه سری ارتفاعات شما در نزدیکیاتون
بله
دارید.
ما پیاده رویمون تو خودت که میدونید که دیگه الان همه کوه پای است دیگه. کوه ها رو معرفی میکنیم.
این کوه نامشون چیه؟
یکیش که کوه جارو بهش میگن، یکیش میگن کوه تگداغی، یه کوه هم داریم به نام کفترلو.
بعد ویژگی‌هاشون مثلا اینجا غاری داشته باشه، آبشاری داشته باشه.
کفترلو یه دونه داریم به نام چاه سنگی بهش میگن. کلن صخره است به صورت چاهه. بعد یه دونه هم داریم به نام قجیر و آبشار هم داره اونجا، یه مقدار فاصله داره از اخترآباد، ولی جزو دهستان اخترآباده. یه سری هم برای اونجا معرفی میکنیم.
خب شما توی منطقه خودتون اخترآباد غیر از اینکه حالا این جاذبه فعالیت‌های روستایی دارین، بخشای میتونیم بگیم صنعتی و حالا اون دامداری ها هست، اینجا بزرگترین مزرعه قارچ هم داریم.
بله، یه دونه بزرگترین کارخونه قارچ اینجا ما داریم، تولید قارچ داریم که دو سه ساله راه افتاده و نزدیک به 178 تا هم نیرو جذب کرده.
باغ پستهای بزرگی هم داریم.
باغ پستهامون هم عمدتاً بزرگن. بله خب یه چیزی ناشناخته است.
خب یکی دیگه از کسانی هم که توی همین منطقه اخترآباد هستن، آقا سلام علیکم.
سلام قربان،
شما خوبه؟
ممنون، متشکرم.
اینجا ساکنین، کاسبین، کارخانه دارین؟
من عزیزم اینجا تولید کننده هستم و باغدار هستم.
چه عالی.
بله در خدمت شما هستم.
این صدای بوق هم که شنیدین صدای همون خودروهای شاسی بلند بود، همونجوری که صدای مرغ و خروس میاد، صدای موتور میاد، خودروها همین توی روسه ها خوب تردد داره.
الحمدلله که همه دیگه شاسی بلند دارن، خدا رو شکر.
بله. البته شاسی بلند هم خیلی داستان داره که ان شاءالله خوب استفاده بشه، ولی فهمیدین که اینجا شما فعالیت اقتصادی دارین.
من تولید.
چه تولیدات اینجا هست؟
من اینجا گاوداری دارم در مجتمع کشت صنعت گمرگان، روستای گمرگان. بزرگترین تولید کننده های گاوداری، مرغداری و کارخونه قارچ ما اینجا داریم و باغ پسته رو داریم اینجا توی منطقه که نزدیک تهران هستش.
خب ظرفیت این منطقه برای کسایی که الان از طریق روستاگر آشنا میشن برای فعالیت های اقتصادی یا راه اندازی کارگاهشون چطوره؟
بالاخره خوبه. تا حالا حمایت که متاسفانه نمیشه عزیزم، جناب آقای اسماعیلی، حمایتی نمیشه از طرف دولت بگم، والا از طرف بگم مجری اون سازمان جهاد کشاورزیه، حالا سازمان جهاد کشاورزی ملار که بندگان خدا کاری نمیتونن بکنن، تصمیم گیرنده نیستن، تصمیم گیرنده استان تهران، خود تهران هستش، ولی در هر صورت باید حمایت بشن. قشر دامپروری و کشاورزی و باغداری حمایتی آنچنان نمیشن. ما مشکل اینجا متاسفانه مشکلاتی داریم که بارها بنده خودم اعلام کردم، تو حالا مطبوعاتی بوده، مصاحبه‌ای بوده، چیزی بوده، ولی پیگیری نشده تا الان. سالهای سال من مصاحبه زیاد کردم.
حالا اگه این مشکلات برطرف بشه ظرفیت ها چطوره؟
عالیه، عالیه. ما میتونیم تو این منطقه که حدود بر فکر میکنم 20,000 رس دام سنگین میتونه موجود باشه. من خودم اینجا دوربر 4,000 رس پروانه دارم، 4,000 رس گاوداریه.
چقدر اشتغال میتونه ایجاد کنه؟
اینجا فکر میکنم هر واحد دامداریش 50 خانوار میتونن زندگی بکنن، توش کار بکنن.
بعد از بابت وضعیت اقتصادی
حتما خیلی خوبه، تولید موقعی بالا باشه و تا زمانی هم که به نظر من تولید نداشته باشیم همیشه مشکلات ما خواهیم داشت. که بیاد واقعا یه رسیدگی دولت بکنه برای این منطقه بابت مجتمع گمرگان. تو ذهنتون باشه حتما اگر تشریف بردید جایی صحبت کردید بگید مجتمع گمرگان خیلی مشکلات دارن.
مجتمع گمرگان جزء محدوده و منطقه اخترآباد.
بله، مجتمع صنعتی گمرگان که تولیداتشون شیر، گوشت، مرغ و باغ پسته و قارچ هستش.
خب خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
ظرفیت‌های خوب روستا و می‌خوایم صحبتی هم داشته باشیم با یکی دیگه از اهالی این روستا، اونم اینی که این روستای اخترآباد چرا نامش اخترآباده؟ آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنون و متشکرم.
قبل از این سوالی که من می‌خوام جواب بدی، الان دو تا کودک روستایی با دو چرخ هم اومده.
بله.
یه سلام علیک کنیم. می‌شناسیشون؟
رضا بیا اینجا ببینم منو، بیا. شایان تو هم بیا.
سلام علیکم. آقا رضا و آقا شایان با دو چرخ. سلام علیکم.
سلام.
حالت خوبه؟
بله.
خب شما بیا اینجا. شما بیا جلو.
یاسین.
آقا یاسین شما؟
اول.
صحبت کنید ببینید که بابا چیکاره است، چیکار می‌کنه، شما خودت چیکار می‌کنی، بپرسین ازشون.
رضا جان چند سالته؟
7.
7 سال. تو کلاس چنده؟
اول.
اول ابتدایی. کجا درس می‌خونی؟
اخترآباد.
مبارک‌الله. بابا چیکاره است؟
بابام رو کار می‌کنه.
قربون شما. ماشاءالله. کجا کار می‌کنه؟
جام بتون.
جام بتون؟ مبارک‌الله.
بتون می‌بره؟
آره.
ساختمون سازی؟
آره.
دوست داری ساختمون سازی رو؟
نه.
مهندس بشی یا؟
مهندس رو بل کنم.
دوست داری چی کاره بشی؟
نیسان سوار.
نیسان سوار.
نیسان سوار. ببین این صداقت روسا و روسایی. یه بار اون نیسان چه رنگی دوست داری؟
آبی.
چرا آبی؟
آبی خوبه.
خب برای اینکه نیسان معمولا غیر از آبی نداره.
آبی بیرنگ.
آبی بیرنگ یعنی که رنگ خوردگی نداشته باشه. خب خیلی ممنون. راجع به حالا همین روستای اخترآباد و نامگذاریش اگر اطلاعاتی داریم بفرمایید.
والا با توجه به این صحبت‌های بزرگ